دولت بیدار. شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده، شما علاقه‌مندان به ادبیات فارسی، به خصوص غزلیات حافظ. با حضور آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، مترجم و مدرس کلاس ادبیات خلاق و سبک زندگی، برنامه دولت بیدار امروز رو آغاز می‌کنیم که هدف از این برنامه بررسی غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز و شرح انگیزشی غزلیات حافظه. سلام و درود بر شما جناب استاد ضیایی، خیلی خوش آمدید به دولت بیدار.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما و شنوندگان خوبمون سلام و درود دارم و امیدوارم که در شطرنج زندگی همواره بازی کردن رو مطمع نظر خودشون رو داشته باشن که برد و باخت زیاد مهم نیست.
متشکرم. با توجه به این که در برنامه گذشته ما بحث رنگ رو باز کردیم در غزلیات حافظ، خواهش میکنم مقدمه رو در این زمینه بفرمایید تا اینکه من یکی دیگر از غزلیات حافظ رو بخونم در برنامه امروز دولت بیدار.
بله، عرض کردم خدمتتون که سبک زندگی ایرانی چگونه با رنگ ها پیوند خورده است و عجیب است که این رنگ ها در سه منظر آسمان و زمین و آدم هایی که ما باشون سرکار داریم در مثلثی رو به وجود میارد که این مثلث کاملا این همانی دارد با آنچه که در فلک و دنیا میگذارد و در وجود ما، یعنی انگار گذشتگان ما آسمان و روابط بین اردادن و با ریسمان های نامری ارتباطی نامری بین اینها ساختن تا دنیایی رو به ما ارائه دهند و ما رو به کشف این دنیا در حقیقت نائل بشویم. ما در گذشتگانمون سیاه جامگان رو داشتیم، سپید جامگان رو داشتیم، سرخ جامگان رو داشتیم در تاریخ ما. ما در اقوام مختلف رنگ ها نقش های مختلفی رو بازی کردند، در جوامع مختلف رنگ ها نقش های مختلفی داشتند و در حقیقت یک نوعی روحیه جمعی اون قوم رو نشون می دادند و در این حال برگرفته سبک زندگی اون قوم بودند. حالا ما بخوایم در این غزل و غزل قبلی که تقدیم کردم بررسی کنیم که رنگ های ایرانی چه رنگ هایی هستن و دلم می خواد امروز پیشنهاداتی هم بدیم به دوستانم.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. من ارچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. قیمتی شمره شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. سپاسگزاریم از اینکه ما رو در جمع خودتون پذیرا شدید. با ادامه برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم از تهران، شبکه رادیویی فرهنگ. در خدمت جناب استاد وحید ضیایی هستیم، مدرس کلاس ادبیات خلاق و سبک زندگی، شاعر و مترجم. جناب استاد ضیایی، غزلی خوندم از غزلیات حافظ با مطلع رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند. با توجه به اینکه در خصوص رنگ ها دارین صحبت میکنید، ازتون خواهش میکنم که شرح انگیزشی هم داشته باشین راجع به این غزل از حافظ.
بله، بس من اینجاست ببینید، گفتیم بهار، که شعر حافظ رو شعر بهار عنوان میکنیم.
بله.
چون همواره نسیم شمال خبر بوی خوش رو آورده است، خبر وصال رو، خبر بهار رو آورده است. یعنی اصلا حافظ با بهار انگار زاده میشود. شعر حافظ بهاری در دل و جان ما، ربیعی در دل و جان ما به وجود میآورد، که اون بهار ما رو دعوت میکند به از زمستان فاصله گرفتن و به سوی روزهای ثمربخش تابستان و رنگارنگ که پاییز رفتن. ببینید، میان این سیاهی و سپیدی رنگ‌های مختلف جا دارند، و بازم در برنامه قبل گفتم که سیاهی و سپیدی تضاد همدیگه، متضاد همدیگه هستند. ما روشنایی روز رو در کنار سیاهی شب داریم، و این روز و شبی که در کنار هم هستند طیف رنگ‌های مختلف رو در طول شبان روز در خودشون دارند.
درست.
حالا چه پیامی داره به ما میده؟ پیام حافظ اینه که ما اگر قبول کنیم که ما بین رنگ سیاه و رنگ سپید، یعنی این سیاه و سپید زندگی، این شبان روز ما، قبول داشته باشیم که نیکی و بدی همواره با ما هستند، در کنار ما زندگی میکنند، اما همواره در کنار هم بودن اونهاست که به هم معنا میدهد. شنبه ما کنار جمعه ما و روزهایی که در میان اینها هستند طول هفته ما رو تشکیل میدهند. این نکته رو من وام بگیرم از هفت پیکر. خانم، ما در هفت پیکر، حالا برای اون دوستان که شاید کمتر شنیده باشند، با بهرام سر و کار داریم، که بهرام در هفت گنبد، هفت قصر، هفت زن دارد، و این زنها از هفت اقلیم مختلف هستند. هر روز هفته کنار اینها می رود و قصه ای از آن زن می شنود، از آن بانو قصه ای می شنود، و برحال این روز هفت پیکر این گونه ادامه پیدا می کند. در هفت پیکر نظامی، که به نظر من نظامی باز اون از اون شاعراییه که سبک زندگی ایرانی اسلامی خیلی قشنگی میشه ازش بیرون کشید، روز شنبه که متعلق به ستاره کیوانه، قصه شهر سیاه پوشان مطرح می شود، و شنبه با سیاهی آغاز می شود، با رنگ سیاه آغاز می شود، و برعکس اون پایان هفته رو ما با روز جمعه، ستاره مشتری و رنگ سپید به پایان می بریم.
چه جالب.
به نظر من، حالا اون پژوهشی که من انجام دادم، روزهای حافظ روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هستند.
چه جالب.
شنبه ها دوشنبه سبز رنگ و چهارشنبه های فیروزه‌ای. سرنگی که اشاره میکنم به همون داستان، میخواستم بگم جسارتا روز یک شنبه در اون هفت پیکر متعلق به رنگ زرد آفتابی داستان کنیزک زرد رو، رنگ روز دوشنبه رنگ سبز و داستان به گل خودش رو داره، رنگ سرخ سه شنبه بانوی حصاری، رنگ فیروزه چهارشنبه قصه ماهان، رنگ صندلی و همون حالا قهوه‌ای مانند پنج شنبه که داستان خیر و شر، و روز جمعه که به روز سپید میرسیم. حالا حافظ با سیاه شروع میکند و به سفید تمام میکند. حالا بحث اینجاست که این شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ذکرهایی هم داره. اون اول برنامه گفتم بله. گفتم زمان ببینید ذکر روز شنبه ما یا رب العالمینه که ذکر رسول اکرم صلی الله بوده است، ذکر روز دوشنبه ما یا قاضی الحاجاته که ذکر امامان امام حسن و امام حسین علیه السلام بوده است، و ذکر روز چهارشنبه ما ذکر یا حی و یا قیومه. ببینید جالبه ها، دین ما کنار ادبیات ما و یعنی در حقیقت ادبیات ما در تفکر دینی ما اتفاق میفته و این دوتا با هم حکمت ایرانی رو میسازن و ستارگان، بحث ستاره شناسی هم وارد آسمان هم وارد این بحث میشود و این مبحث رو کامل میکند تا ما پیشنهاد رنگ هایی بدهیم برای جامعه امروز ایرانی. از همین شعر حافظ، از همین غزل هایی که دارم استفاده بله. میکنیم که شنبه‌مون رو با ابهت سیاهی آغاز کنیم، با ظلمات، با اقتدار سیاهی آغاز کنیم، یک شنبه‌مون رو زرد آفتابی کنیم که در این زرد آفتابی رو شما کلمه ساندهی رو هم دارید بله. دیگه همون روز آفتابی درسته. رو دوشنبه‌مون رو رنگ سبز کنیم که رنگ آرامش، رنگ انسانهای دارای معنویت فراوان بوده است، سه‌شنبه‌مون رنگ سرخه، رنگ هیجان، رنگ عشق ورزی، رنگ باروری، و چهارشنبه های فیروزه‌ای ما که اون اقتدار آمیخته به احساسات رو نشان میدهد، رنگ قهوه‌ای، تلفیقی از همه این رنگ هاست تا به رنگ سفید برسیم. ما بین سیاه و سپید ایرانی روز و شب این تنوع رنگ ها رو ما داریم،
طیف رنگ ها رو داریم
و جالب هم هست که رنگ های اصلی هستن، از اون از حالا رنگ اصلی اون نقاشا میگن که اینها نه دارش. رنگ هایی که در روانشناسی مفاهیم عمیقی دارن. ببین همه اینها رو از شعر حافظ ما بیرون میکشیم، از حکمت ایرانی بیرون میکشیم و این پیشنهاد رو برای هموطن گلمون داریم که اگر در فرنگ، حالا من همیشه از کلمه فرنگ دارم استفاده میکنم، به هر حال این رنگ ها معنای خاصی دارن، ما هم در سبک زندگی ایرانی اسلامیمون از این رنگ ها استفاده کنیم، از این رنگ ها در طراحی لباسمون، در بله. اماکنمون استفاده کنیم، البته هم استفاده میکنیم و بگوییم که ما صاحب فرهنگی هستیم که بین سیاهی و سپیدی تنوع رنگ های مختلف رو همراه با عشق و آرامش و زندگی و عشرت در کنار خودش داره.
سپاسگزارم جناب دکتر زیایی. من که لذت میبرم از صحبت بسیار ارزشمند شما در خصوص شرح انگیزشی که داری درباره غزلیات حافظ. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم مورد توجهشون قرار گرفته باشه این مباحث. فرصتی نداریم و چاره نیست جز این که با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
درودها و بدرودها نثار عزیزان، عاشق باد.
درود بر شما، پایدار بمانید تا برنامه دیگر. بدرود.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
به نام خداوند بزرگ. سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. آرزومندم این برنامه دایره مینا که در ادامه گفتار مسجد عتیق شهر شوشتر می باشد مورد توجهتون قرار بگیره. در قسمت اول معرفی این مسجد به ویژگی اهمیت و بانی این اثر اشاره داشتم. در ادامه به این موضوع اشاره کنم که بنای کنونی مسجد که عرض کردم در عصر صفوی تغییرات فوق‌العاده‌ای به خودش دید، مشتمل بر شبستان بزرگ جانب جنوبی، صحن وسیع، منار و گلدسته جانب شرقی است. بخش اصلی مسجد یا شبستان ستوندار جنوبیش که یه شبستان ستوندار جنوبی وسیعی است، دارای پوشش طاق و گنبده که بر روی جرس‌ها و پایه‌های متعدد استوار شده. زوایای سرستون‌ها به صورت مقرنس‌های ساده‌ای در آمده. تاق‌های بالای ستون‌ها با ارتفاع و دارای قوس شکسته می باشد. بر روی تاق‌هایی که عرض کردم پوشش‌های گنبدی قرار گرفته. در میانه ضلع جنوبی شبستان محرابی با گچبری هایی به شیوه صفوی و در اضلاع دیگر شبستان سنگ نوشته ها و کتیبه های گچبری و فرامینی نصب شده است که این فرامین یا دستورات مربوط به دوره صفویه می باشد. ظاهراً قدیمی ترین این کتیبه ها بخشی از کتیبه گچبری قرآنی است که در اون به خط کوفی تزیینی بخشی از سوره مبارکه یاسین رو نگاشتن. در این بنا حدود 19 کتیبه نصب کردن که عموماً به بنای مسجد ارتباطی نداشته و بعضاً از جای دیگری به این مکان منتقل شده است. بر سردر خارجی شبستان که مزین به مقرنس و آجرکاری است دو قطعه سنگ نوشته نصب شده که بر آنها آیاتی به تاریخ 1175 هجری قمری کتیبه شده است. Thank you. در ضلع شرقی صحنه مسجد در غرفه اختصاصی کوچکی قبر مؤلف تذکره شوشتر یعنی سید عبدالله جزایری و پدرش سید نورالدین به ترتیب متوفای 1173 و 1158 هجری قمری قرار داره. چسبیده به ضلع شرقی مسجد بقایای مناره زیبایی از قرن هشتم هجری قمری دیده میشه که بخش زیادی از اون ویران شده است. این مناره دارای ساقه استوانه‌ای و مزین به آجرکاری می باشد که در میان آجرکاری ها کتیبه های زیبایی به خط بنایی از کاشی فیروزه‌ای رنگ با عبارات الله، محمد و علی نشاندند. تا اواسط قرن دوازدهم هجری 26 متر از ارتفاع مناره بر جای بوده است، ولی امروزه تنها 16 متر اون باقی مانده است و کتیبه تاریخی اون بر لوحی سنگی و بر قسمت بالای منار نصب بوده است. بر اساس کتیبه‌ای که عرض کردم، بانی مناره سلطان اویس بن حسن ایلکانی بوده است. مؤلف تذکره شوشتر تاریخ کتیبه رو 822 هجری قمری خونده، اما از اونجایی که سلطان اویس در سال 776 هجری قمری از دنیا رفته، یا در نوشتن و خواندن کتیبه قصوری بوده یا کتیبه و تزیینات منار از بازماندگان سلطان اویس بوده است، که در حقیقت در زمان این پادشاه به پایان رسیده است. از ویژگی های این مسجد وجود ستون‌هایی است که دلالت می‌کنه تأثیرات بنای عصر ساسانی در اون زمان هم در این بنا مشهوده. این بنا در دوره اخیر تعمیر شده و به شماره 286 به ثبت تاریخی رسیده است. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای یکتا می سپارم. همواره موفق و سربلند باشید.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوعهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پرفتاد.